بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. وعلی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین و الان الی لقائه یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحثی رو که عرض میکنم محک است به خودمان که ببینیم نتیجه ای را که امام علیه السلام به خاطرش به شهادت رسیدن ما در خودمون محقق کردیم یا نه. بی تردید مهمترین پدیده ای که برای هر انسانی وجود دارد مسئله است که خدا به ما میگد که اون از من بخواهید. در سوره مبارکه غافر آیه 60 بیان مبارک حضرت حق این است که ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا شما را اجابت کنم. بخوانید مرا هر کسی، بخوانید مرا هر چیزی، هر کسی هر چیزی بخواهد من اجابت میکنم. آیا خدا اجابت میکند یا اجابت نمیکند؟ سوره مبارکه ابراهیم آیه 34 و آتاکم من کل ما سألتموه، از هر آنچه که از من خواستید بهتون دادم. این آیه حکایت از این دارد که اجابت دعا دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد. این یک. اگر من دعایی کردم به اجابت نرسیده، دلیلش اینه که من راه دعا کردن رو بلد نیستم. هر چیزی در شریعت مقدس اسلام آدابی داره، دعا کردن هم آدابی داره. این جای خودش، من بحثم این نیست. من فقط آیه امید بخشی رو خوندم که هر چیزی رو خدا عنایت میکنه مطابق درست بخواهید. خب حالا ما چی از خدا بخواهیم؟ ما معمولا در همین ایام وقتی به سلام فرض کنید مشرف بشید کربلا، اطمینان حاصل میکنید که تحت قبه سید الشهدا هستید و از چند نفر هم سوال میکنید که آنجا تحت قبه هست، میگن آره هست. بس دوماز میگه 100 میلیون خدای به من پول بده، خدای به من زن بده، خدای به من بچه بده. حول و حوش دنیا از همه خواسته های این بشر، چون بیشتر از دنیا باور نداره. اما مهمترین خواسته اون چیزیست که خدا به من و شما میگه. خدا به من میگه آقا من اینو بخوام. خدا به من میگه آقا من اینو بخواید. معلوم میشه که از همه چی مهمتره. خب به نظر شما خدا به ما میگه چی من بخوام؟ روزی 10 بار داری به خدا میگی، ولی بهش اشراف نداری که این خواسته چه خواسته مهمیه. شما اگر بخوانید انشاءالله روزی 5 وعده نماز بخوانید، در رکعت اول و دوم سوره چی بخوانید؟ هم در سوره هم میگید بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا، نه به خود خدا، به نام خدا که این چنین صفت دارد، صاحب رحمت رحمانی و رحیمیه است. الحمدلله رب العالمین، حمد و ستایش برای این پروردگار. الرحمن الرحیم، رحمت رحمانی و رحیمیه از تق. دوباره تکرار میکنش توصیفه. مالک یوم الدین، مالکیتش در نظام خلقت روز جزا معلوم میشه، ظهور پیدا میکنه. لمن الملک الیوم، لله الواحد القهار. این خدای با این توصیف یه خصیصه ای پیدا میکند و اون که آقا من اینو بیپرستم، یاکه نعبد و یاکه نستعین، از این خدا کمک بگیرم. تا اون آیات مالک یوم الدین وصف خداست، مترتبه بر این وصف خدا دو تا اطلاعی است: من فقط این خدا را میپرستم که حضرت عباسی دروغه، و فقط از این خدا کمک میگیرم که شاید مثلا فرض کنیم. اما بعدش یا من بخواهید اهدنا الصراط المستقیم، چیزی رو که خدا به ما میگه بخواهید از من، هدایت به صراط مستقیم هست. و ما هیچ وقت به امام حسین نکنیم خدا مورد صراط مستقیم، یا امام حسین مورد صراط مستقیم قرار بده. هیچ وقت نمیگیم، به امام رضا نمیگیم اهدنا الصراط المستقیم. خدا میگه من اینو بخواهم، شو چیز دیگه میخوام. اگه غیر از اینه دست بالا کن. اگه غیر اینه، غیر این نیست. پس تو ما میگیم خدایا ما فقط تو رو میپرستیم. یه خود تجدید نظر بکنیم برای اون چی که با خدا بکنیم در یه حالا حرف بزن. خب آره صراط مستقیم چیه؟ این که ما میگیم خدایا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، این صراط مستقیم چیه؟ در سوره مبارکه انعام آیه 161 بیان مبارک حضرت حق از زبان رسول اکرم این است: پیغمبر ما به مردم بگو، قول بگو اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، بی تردید خدا من رو در صراط مستقیم هدایت کرده. صراط مستقیم چیه؟ دینن قیاما، دین. شما روزی 10 مرتبه به خدا میگید اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اهدنا چی؟ الی دین. خدا ما رو به دین داری، ما رو به دین داری هدایت کن. بعدم در یک بیانیه خیلی تند در سوره مبارکه مائده 68 میفرماید اصلا شما هیچ ارزشی پیش من ندارید مگر که دین داشته باشید. هیچ ارزشی، به یه پول سیاه نمیارزید. قول یا اهل کتاب، به این اهل کتاب بگو لستم علی شیئین، هیچی نیستید، هیچ موقعیتی پیش من ندارید. حتی تقیم، مگر که اهل اقامه باشی. نسبت به چی؟ التورات و الانجیل و ما انزل علیکم من ربکم. مگر که اهل اقامه دین باشید. پس ارزش ما پیش خدا به دینداری ماست. دین همون حقیقتی است که در نامه 53 وجود نازنین است امیر السلام به مالک اشتر فرمود: فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِ الْأَشْرَارِ، این دین در دست انسان‌های شرور گرفتار شده، اسیره. این دین رو یکی باید نجات بده. کی نجات داد؟ وجود نازنین سید الشهدا. بیان مبارکش این است که انکان دین و محمدن لب اگه دین جدم رسول خدا لم یستقم، شکل نمیگیرد الا به قتلی، مگر در سایه کشته شدن و فیاسای و خزین شمشیرها مرو دریابید. سید الشهدا با شهادتش دین رو آزاد کرد. حالا در جای خودش بحث میشه که مراد از این دینی که آزاد شد چیه؟ نماز، روزه است؟ اینا که قطعا نیست. حقیقت دین امیرالمومنینه، بحث امامته. من بحث ذوقی نکردم، من اصلا به اهل و ذوقی نیستم، چون از صراط باید رد شم، از صراط باید رد شم. دین یعنی امیر المؤمنین، زیارت قدیری است. السلام علیک ایها الدین القوی، امام هادی و حضرت امیر میگه دین استوار توی. بنی امیه مترصد بود که امامت رو حذف کنه، برای حذف امامت 70,000 منبر تشکیل دادن و درش سب امیرالمومنین کردن. این از سال 50 شکل گرفته، از سال 40 شکل گرفته، از شهادت امیرالمومنین تا سال 60 میره که تمام مطلب به قرص و محکمی تبدیل بشود به حذف اهل بیت سلام الله علیه اجمعین. قیام سید الشهدا باعث بشه که اتفاق نیفته، یعنی دین باقی میمونه. خب پس اگر ما بخواهیم هدف سید الشهدا رو محقق کرده باشیم، یعنی باید چی باشیم آقا؟ بله؟ متدعیه. اگر بخواهیم هدف سید الشهدا رو محقق کرده باشیم باید چی باشیم آقا؟ متدعیه، دین رو نجات داده. اگه من بخوام قدردانی از سید الشهدا بکنم باید پای دین وایسم. دین چیه؟ بمانه. حالا من از شما سوال میکنم، آیا ما متدین هستیم یا نیستیم؟ اگه هستیم که امتداد کربلاست در آستانه ظهوری، اگه نیستیم یه فکری برای خودمون بکنیم. مهمترین پدیده دین، چون خدا میگه اینو از من بخواید، اهدنا الصراط المستقیم. این دین در دست اشرار گرفتار، سید الشهدا آزاد کرد. فیاسیوف خزین. اگه من میخوام ببینم پیوند با سید الشهدا دارم، باید رابطه‌مو با دین بدونم چیه. آیا ما دین داریم یا نداریم؟ همه سوال همینه، همه محرم و سفرت هم همینه. وجود نازنین جناب ابابصیر، شخصیت ارزنده اصحاب امام صادق و امام باقر علیه السلام، که حضرت صادق علیه السلام فرمود ابابصیر به همراه 3 نفر دیگه از سلمان برای ما مهمتره، از سلمان مهمترن، سلمانی که منا اهل البیت. اینا وقتی مهمترن یعنی در واقع دیگه معلوم چی هستن دیگه. حالا ابابصیر از حضرت صادقی روایت رو نقل میکنه، انا ابی بصیر، انا ابی عبدالله. آقای ابابصیر میگه از امام صادق این حدیث رو شنیدم، قال، که حضرت صادق فرمودن، قال امیر المومنین، جدم امیر المومنین بیان کردن. چی گفتن آقا؟ ان لأهل دین علاماتون، آدمای متدین علامتی دارن، علامتهایی دارن. گاهی خانوما مثلا میگن که یک خواستگار متدین آمده، میگه مثلا از کجاست تدین، میگه مثلا بچه هیئتیه. بعد وقتی میان یه چند سباهی که ازدواج میکنن و زندگی میکنن تو زردم، این که بچه هیئتی بود. و بلعکسش، برای که ما برای خودمون اهل دین رو علامت گذاری بکنیم، نرفتیم تدین رو از امام صادق. آقا شما به کی بگید متدین؟ شما به کی بگید متدین؟ ما همون باشیم. به اندازه چند دقیقه که مصدق هستم علامات اهل دین رو میگم. یواش یواش برای خودت تیک بزن ببین اینو داری یا نداری. من قضاوتتون نمی کنم، ولی خودتون رو قضاوت کن، سر خودتون رو کلا نذار. بزرگتری دروغگو دروغگوییست که به خودش دروغ بگه. میتونی به من دروغ بگی، میتونی به همسایه دروغ بگی، به رفیقت میتونی دروغ بگی، به چند نفر نمیتونی دروغ بگی. یکی به خدا، یکی به امام زمان، یکی به خودت. نمیتونی به این سه گروه دروغ بگی. حضرت صادق علیه السلام فرمودن جدم امیر المؤمنین فرمودن ان لأهل الدین علاماتون، برای متدینین، برای شناختشون علامت ها و نشانه های وجود داره. یعرفون بها، شناخته میشن به واسطه این علامات. یک، صدق الحدیث. آدم متدین اون که راست میگه، راست میگی، همین راست بگو، اقلا راست میگی انشالله. مولا از حالا به بعده تا حالا میگه آج آقا به جدت، جد من مایه میذاره تو بازار، اگه درون اگه نمیذاره. عجب جد من قیامت خیلی جای سختیه برای هر کسی. یه وجب جاست گرماش، حالا ایناش بمانه. اما یه جایی داره وی آی پیه. دیدین حسینی الان شما اینجوری چستین، حالا یه خود جمعیتون بیشتر بشه، متراکم میشید، شدت عرق بعد مثلا چه. اما یه عده در یه جایی وی آی پیه. حالا چون اونا مثلا به هر صورت به هر دلیلی حتما یه جایگاه ویژه‌ای دارن که باید اونجا باشن، تو قیامت وی آی پی میخوای یا نمیخوای؟ برای هر کسی بندازی یک کف پا جاسا، 50,000 ساله ها، 10 دقیقه اینجا دو زانو بشیری فشرده بلند میشه پاتو جا به جا میکنی خودتو، 50,000 سال. وجود نازنین حضرت رسول اکرم فرمود وی آی پی من در قیامت اقربکم منی قدن، نزدیکترین شما به من روز قیامت فی الموقف در عرصات، اصدقکم للحدیث، راستگوترین شماست. وی آی پی پیغمبر با راستگویی شکل میگیرد. موسی علیه السلام بنی اسرائیل از دست فرعون برداشت و دوباره که رفتیم اینا تعقیب کردن، یه لشکر 1,000,000 نفری از پشت سر، لشکر 1,000,000 نفری فرعون صفاک جلو رسیدن به نیل خروشان، نه 10 سانت آب، 10 سانت آب نه خروشان. در سوره مبارکه شعرا آیه 61 یهودی ها این وضعیتی که دیدن عقب رو نگاه کردن، جلو رو نگاه کردن، فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون، وقتی دیدن از پشت سر چه خبره، جلو هم که بنبسته گفتم ما گیر افتادیم، قتل عام شروع شد. موسی همین وضعیت رو داره ببینه اما یک جواب صفت داد، کلا هرگز اتفاق نمیفته، ان معی یا ربی، با من پروردگار منه، سیهدین، بنبست و باز میکنه. معیت خدا با هر کسی که باشد، اون شخص هیچ بنبستی در زندگی نداره، هیچ بنبستی. ولی اگر خدا با او باشد، ان معی یا ربی، بی تردید با من پروردگارمه. خب من از شما سوال میکنم، خدا با کیه؟ قال الباقر علیه السلام الا فصدقوا آگاه باشید، راست بگید. فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ مَنْ صَدَقَ، خدا با کسی است که راست میگه. آدمای راستگو تو زندگی بن‌بست ندارن. یا باید بگی امام باقر دروغ میگه، یا تحت تأثیر شیطان باشی. النجاتو چیا؟ یک که هممون داریم الحمدلله، دومیش ادا الامانه. اهل ایمان اهل ادای امانت. ادای امانت واجبه. ان الله یامرکم، خدا امر کرده شما را، ان تؤدوا دو الامانات، امانات رو صاحبانش برگردون. پس این واجبه. وقتی امر به ادای امانت واجب شد، شما باید بدونید مصادیق امانت چیه تا بفهمی رد امانت کردی یا نکردی. وجود ناظرین حضرت امیرالمومنین بیان مبارکشون است که رسول اکرم در آخرین لحظات عمرشون یکی از چیزهایی رو که سه بار تکرار کردن، فرمودن یا اول حسن عدل امانه، امانت رو برگردون. الالبر والفاجر، چه آدم نیکوکار باشد چه آدم فاسق باشد. فیما غل و جل، چه اون چیزی که امانت نزد شماست زیاد باشد چه کم باشد. حتی فل خیت و المخیت، حتی در نخ و سوزن. نگو حالا یه تیکه نخ ارزشی نداره. 20 سال پیش همسایه برای شما توی ظرف پلاستیکی، نه از این ظرفای ملامین، شور زرد آورده، هنوز گوشه خونت. امانته، برگردوندی؟ آره، ظرف پلاستیکی یه بار مصرف و کاری ندارم. آن ظرف پلاستیکی، حالا ملامین نمیدونم شما بدون چی یا نه، آن ظرف چینی نیست، ظرف مثلا مسی نیست، آن ظرف ملامینه. آه امانته، بهش برگردوندی؟ چیه؟ فلخیت و المخیت، نخ و سوزن، نخ و سوزن. فَإِنَّ مَنْ اِعْتُمَنَا عَلَىٰ اَمَانَةً. امام صلی اللہ علیہ وسلم میفرماید اگر کسی امانتی پیشش قرار بگیره، وَكَّلَ بِهِ ابلیس، مَعَتَ شَيْطَان مِنْ مَرَدَتَ اَعْوَانِهِ، ابلیس صد تا از سرکشترین یاران خودش رو مأمور این آدم میکنه. لِيُزَلُّهُ، تا گمراهش کنه. و یو وسوه و الان وسوسهش میکنه، اهمیت نداره، حال فردا میدی، پس فردا میدی، پس فردا، پس فردا، پس میره 20 سال میشه. اگه تأخیر در ادای امانت، فکر نکن حادثه است، بدون که 100 تا شیطون کار کردن، 100 تا شیطون کار کردن تا یه همچین بلای سر شما بیاره. حالا امانت چیه برادر؟ این اماناتی که وجود داره چیه؟ معمولا وقتی به ما میگن امانت، امانت مردم به ذهنمون میاد. از امانت مردم هم یک گلدون چینی که مثلا فسخ پیش شما امانت گذاشته رفته مسافرت و برگرده، همین رو فقط بدونید. این میشه امانت مالی. گاهی دوتا رفیق با هم هستن، یه حرفی رو میزنه، یه سری رو میزنه، سر مردم امانت مردمه. و یه نهضتی بود، نهضت بگم با سر مردم رو، سر مردم رو بگیم. المجالس و الامانه، مجلسی تشکیل بشه، یه حرفی زده بشه، بگه این امانته. قرآن امانت، اهل بیت امانت. اینی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله. پیغمبر روز قیامت گفت قرآن چیکار کرد؟ نمیگه قرآن رو به من پس بده که جو قرآن چیکار کرد؟ اینو من امانت گذاشتم برای هدایت تو، چیکار کردی؟ آقا ما استخاره کردی. عجب. اخیرنم دعال بیستا میگم برای که از تلس بوی نجومش یه قرآن همراه باشه، قرآن همراه هم. دیگه چی؟ مسافرت هم که بخوام بریم از زیر قرآن رد میشی. خب عمل هم کردی؟ حالا اون که اهل بیت سوال بکن، از اهل بیت سوال بکن. آقا همسر شما نعمتیست که خدا بهت عنایت کرده و امانتیست. فرزندان شما امانت هم. هر نعمتی رو که خدا به شما داده امانت. جوانید امانت، عمرت امانت، سلامتید امانت، عقلت امانت. و چی کار کردی؟ هیچ. اینا که آکبن گوشتیم کنار، خط بهش نرفت. بیت المال امانت. منابع این مملکت امانت، چه طبیعیش باشد مثل گاز و مثلا نفت، و چه تأسیسیش باشد مثل برق و آب تصفیه شده، اینا امانت هست. پس شما حق نداری انجام استفاده بکنی و پولش رو میده. عجب. و وفا ان بالعهد، متدین سوم ویژگی داره اهل وفای به عهد. با هر کسی یه عهد می‌بندن پای عهدشون با میسن. چه عهدی، چه عهدی. در جنگ صفین امیرالمومنین در مقابل معاویه یک خیمه تا پیروزی، یعنی اگر معاویه حذف شده بود کربلایی اتفاق می‌افتاد. اصلا من به شما اینجوری بگم، اگر معاویه حذف شده بود دیگه اصلا ما از نیاز نبود منتظر ظهور باشیم، چون حکومت صالحون بعد صالح تشکیل می‌شد. همه این هجمه علیه انسانیت توسط معاویه طراحی شده، همه این هجما. یک مش آدم دیوانه امیر المومنی رو وادار کردن که از جنگ دست برداره. قرآن ها رفت روی نی. دست برداره. گفتن آبر مذاکره کنه. فرمودن من مالک رو معرفی بکنم. گفتن نه ما ابو موسی رو معرفی بکنم. به ابو موسی فرمود به این که وقتی وارد مذاکره با امرؤاس شدی خودت حرف نزن، بذار اول اون حرف بزنه. خب خودم میدونم چی. این احمق، انتخاب اشتباه، دیپلماسی اشتباه. شروع کرد به صحبت کردن. انگشترش از دستش در رو گاه، همینجور که انگشتر از دستم در رو بودم علی از حکومت عزل کردم. امرؤاس انگشتر گرفت، گاه همینجور که من انگشتر دست کردم معاویه رو به حکومت نصب کردم، شکست خوردم. اینو بهش میگن حکمیت. حضرت تعهد به حکمیت به واسطه فشار خوارج داشت، مجبور شد اونا عهد کرد. اصلا دین تابع ارزش هاست، تابع منافع نیست. اگه تابع منافع بود یقین بدانه که در کربلا عبیدالله رو میکشتن خونه هانی، ولی نکشتن. چرا؟ برای تابع ارزش هاست، وفای به عهد. برادر تو اصلا عهدی داری تو زندگی؟ اصلا با کی؟ الم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان. با هم عهد نبستیم که شیطان نپرستید. انه لکم عدو مبین، دشمن شماست. و ان اعبدون، من رو بپرستید. هذا صراط المستقیم، این عهد یادت نیست؟ الست برب بکن، عهد ربوبیت یادت نیست؟ دو تا عهد با خدا داری، سرش بایستدی یا با نستدی، ولی متدینین با وفای به عهد شناخته میشن. و صلت الارحام، چهارمی ویژگیه متدینین صله رحمه. صله رحمه ها مهمانی نیست. مهمانی یه واژه‌ای داره به نام ضیافت. صله رحم دید و بازدید نیست. دید و بازدید در عربی یه واژه‌ای دیگه داره به نام زیارت. صله رحم ملاکش خیش و قوم بودنه، نه انقلابی بودنه، نه طرف این جناح و طرف اون جناح بودنه، نه حتی تدیونه، بی حجاب. خب هست بر رحم. صله رحم به معنای اطلاع از خویش و قوم به جهت کمک به اونها. صله رحم کمک به رحم. خب از کجا بفهمیم کمک باید بکنیم؟ بای خود دقت. صله رحم یعنی تو بفهمی مشکل رو، نه اینکه او بیاد بگوید مشکل را. اون که میشه اهتمام به امور مسلمی. خب من میفهمم که شوهر عمت مثلا فرض کنید بازنشسته است، بازنشسته چقدر حقوق میگیره؟ 15 تومن، 12 تومن اجاره بده. دختر دارم وقت داره بخواست جایزیه تهیه کنه، دیگه شما خود بقیه پرتقال فروش رو پیدا کن. این باید داد بزنه من کمک بخوام؟ یکی تو باید بفهمی این کمک بخواه. صله رحم و رحمت از ضعفا، متدینین اهل ترحم انسان‌های ضعیفن. گاهی ضعیف، ضعیف سنیه، پیر مرده، وقت رو که بارکم مثلا بچه ها هستن، ورحم سغارکم. گاهی ضعیف، ضعیف جنسیتیه، خب زنها. گاهی ضعیف، ضعیف فکریه، استضعاف فکری داره. گاهی ضعیف، ضعیف بدنیه، کسالت جسمی داره. شما اهل رحمت به ضعفا هستین؟ و بذل المعروف، اهل کار خوب هستن. نه این که کار خوب هم میکنن، بذل المعروف. و حسن الخلق، مردم دارن. تمام اخلاقیاتی که در آداب معاشرت هست اینا بلدن. در آداب معاشرت شما یا فکرتون نسبت به مردمه، یا گفتارتون نسبت به مردمه، یا رفتارتون نسبت به مردمه. شما نسبت به مردم خوب فکر میکنید یا با سوء ظن فکر میکنید؟ اومده در مغازه میگه آقا مثلا 100,000 تومان ما بدم، حق کنه یه به دست اوتو بازی تو، شاید تش یه چیزی هست. کلامی که راجب مردم به کار میبرید چیه و رفتاری که با مردم دارید چیه. یه قاعده داره، قاعده طلایی بهش میگن در اخلاق امروز، ولی این قاعده طلایی رو وجود نازنین حضرت امام حسن عسکری ابداع کردن. حضرت شان فرمودن به این که هر کاری رو که دوست داری باهات انجام بدن با دیگران انجام، و هر کاری که دوست نداری باهات انجام بدن با دیگران انجام. قاعدش با مردم همجوری، دوست داری بهت دروغ بگن، خب مردم دروغ نگو عزیزم. دوست داری غیبت تو بکنن، خب غیبت مردم نکن. این میشه اخلاق معاشره، حسن الخلق. نیاز نیست بری کتاب معراج السعاده رو بخون. رفتار اجتماعی با مردم تو یه قاعده. وسعت الخلق، انسان‌های متدین عوضاً غمتری را نیستن. نه اینکه خنده رو باشن، نه اینکه کسی 24 ساعت جلو تو بشینه جلو جلو بگه دیوونه است. نه، عوضاً غمتری را نیستن، سعد الخلق دارن. و اتباع العلم، حرفی رو که میزنن یقینه. توی سوره مبارکه قصص، نمل، داستان جناب سلیمان، حشمت الله پادشاه در ازی دستاش سان میبینه، یه توجه کرد تو هدهد نیست. هدهد یه پرنده ای از کبوتر کمی کوچکتر. تهدیدش کرد، یا عذابش بکنم یا ذبحش بکنم اگه توجیه درست نداشته باشه. آمد خدمت جناب سلیمان، آیه می‌فرماید جعتو که، آمدم پیش تو، من سبع، از سرزمین سبع، به نبع، به یک خبر یقین. خبر یقین یعنی برادر من اگه تو زندگی خبر یقینی نداری که میگی از هدهد کم داری. چند دسته از کلامی رو که میگی یقینیه؟ ولی اهل دین حرفاشون بر اساس یقینه. چند شد؟ صدق الحدیث، اداء الامانه، وفای به عهد، بذل معروف، صله الرحم، رحمت الضعفا، حسن الخلق، سعة الخلق، اتباع الشاعر. یعنی حرف یقینی زنه 9 تا. درست شد؟ بله؟ 9 تا شد دیگه. نماز کو، روزه کو، من و تو فقط نماز بخونه روزه میکنه و تو دلت بخواد دروغ بکنه. تو دلت بخواد خیانت بکنه. اگه اهل این 9 تا چیز نیستی برادر من، خون امام حسین ادر دیدی ولو برش گریه میکنی. خیلی صادقانه بهت بگم، اولا کسی جرأت نمیکنه اینجوری حرف بزنه. صادقانه بهت بگم، نماز میشه منافقانه خوند، اما منافقانه نمیشه دروغ گفت، راست گفت. منافقانه نمیشه راست گفت. ارو نفاق میشه روزه گرفت، از رو نفاق میشه یا علی یا علی گفت. کوفیان همین کارو کردن دیگه. وقتی حضرت به فرزدق برخورد که فهمه تو کوفه چه خبر، گو آقا قلبشون با توه، دوست داره، ولی اسیاف و هم علی، اما شمشیرشون علی توه، چون تو منافعشون رو تأمین نمی کنی. اینا نماز بکن. نه بابا، خور به امام حسین گفت آقا حسین شما نماز بخونید. آقا نماز شما حسین بره از آقا نماز من برم. که نه سر صلات ظهر که شد پشت سر امام حسین نماز کن. اون روز اگر می دانستم که سید الشهدا امانت با امانت الهی اینجوری رفتار نمی کردم اصلا اون موقع شکل نمی گرفت. به هر صورت فرصت داری عزیزم، خیلی انتظار برای فرج کار سختی نیست، همین نه تا مطلبه، همین نه تا مطلبه. فکر کن خیلی کار پیچیده ایه، اسب باید بری بخری، شمشیر بخری، بری تکواندو کار کنی، حالا امام اومد مثلا تو نیازی از جمعون که نیست که، امام عصره. شمشیر زدنشون بر مبنای مهارت نیست، شمشیر زدنشون بر مبنای ایمانه. شمشیر ایمانی با شمشیر مهارتی فرق میکنه. عبدوت شمشیر مهارتی داشت، با شمشیر ایمانی علی به یک شمشیر به درک واصل شد. شما فکر کرده علی ابن ابی طالب هر روز 3 ساعت بچه خالی کرده شمشیر بازی میکنه؟ ایمان آقا. پس نه اسب خریدن داره، نه تکواندو داره، نه این کارا، این نهتا رو داره. اگه اهل این نهتا هستی که فی امان الله دست بالا کن، باب تو التماس دعا بگیر. عرضم تمام. تو کربلا هر کسی به شهادت میرسید، حضرت زینب سلام الله علیها کنار امام حسین بود، نه وسط میدون ها، تو خیمه دارالحرب. فقط یه جا وسط میدون رفت، اونم بالین از دری اکبر، اونم قصه و جریان خودش داره. آمدن هر کسی شهید میشد میومد بغل دست برادرش، اما یه جا نرفت بغل دست برادرش. زمانی بود که پسرهاش به شهادت رسیدن، پسرهای حضرت زینب که به شهادت رسیدن، حضرت نرفت خیمه دارالحرب. عبدالله پرسید که چرا نرفتی؟ گفتم مادرم ترسیدم یه چیزی بگم داداشم خجالت بکشه، نخواستم ولی خدا را به خجالت بکشونم. تا فردا وقتی آمد مزار سید الشهدا، گفت داداش همون جوری که من سر پسرام زد سوال نکردم، تا هم از نبودن رقیت از من سوال نکن. من همینقدر شرمنده هستم که زن قصاله آمد گفتش که بزرگ شما کیه؟ من رو معرفی کردم، گفتم من این رو دفن نمی کنم مگر این که بگی چه بیماری داره، تمام بدنش کبوده، این یه بیماری مصری داره، ما نمیتونیم جا دفنش کنیم. فرمود نه خواهر عرب، هیچ بیماری مصری نداره، ما در مسیر که می آمدیم دستهامون به گردنامون بسته بودن، یک نگهبانی داشت به نام زجر، چنان با نی به پهلوی این خاتون زد دست بسته به گردن، وقتی رو زمین بیفته بدن کبود میشه.